دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
این روزها کلمه خشونت را زیاد می شنویم. بعد از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی که به کشته شدن 3 مأمور نیروی انتظامی و 2 بسیجی و همچنین بازداشت دست کم 300 نفر منجر شد، بعد از برخورد نیروی انتظامی با دختران خیابان انقلاب و بازداشت تعدادی از معترضان به حجاب اجباری، بعد از سرکوب شدید شرکت کنندگان در اعتراضهای سراسری دیماه در ایران و حوادثی از این دست، یکی از بزرگترین چهره‌های مبارزه بدون خشونت، واتسلاف هاول، نمایشنامه‌نویس، ناراضی سیاسی و رئیس جمهوری سابق چک است. هاول در به ثمر رسیدن انقلاب مخملی نقشی کلیدی داشت. انقلابی که از سری انقلاب‌های رنگی بود که در آبان 1368 برابر با نوامبر 1989 به دنبال استعفای حزب کمونیست و بدون خشونت و صلح‌آمیز اتفاق افتاد. اما مبارزه بدون خشونت به چه معناست؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با شرکت 2 کارشناس به این موضوع پرداختم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در تورنتو. آقای تقی‌زاده، با شما شروع بکنیم. میخوام ببینم که اصولاً تعریف انقلاب‌های رنگی و مبارزه بدون خشونت چی هست از نظر شما؟
الگویی که شما انتخاب کردید شاید یکی از بهترین الگوهاست و آقای واتسلاف هاول از پیشگامان این نوع انقلاب هاست. تعریف اون این است که مردم واقعاً برای رسیدن به آزادی، برای انتقال جامعهشون از یک حکومت مستبد و دیکتاتوری به حکومت مردمی، به دست گرفتن قدرت، به خیابون ها میرن، اعتراض میکنن و یا مبادرت میکنن به اعتصاب ها و بدون داشتن هر نوع خشونت نارضایتی های خودشون رو از اعمال زور، مداخله دولت در کار خودشون نشون میدن و این اعتصاب ها و اعتراض ها در شرایطی که حکومت به نوعی ریشه هاش فاسد شده یا پوک شده منجر میشه به انتقال قدرت و تغییر ماهیت حکومت دیکتاتوری.
آقای حقیقی، شما چه تعریفی از انقلاب‌های رنگی دارید و فکر می‌کنید که چقدر مؤثر هست مبارزه بدون خشونت؟
باید فرق بذاریم بین فروپاشی اقمار اتحاد جماهیر شوروی در دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 و تغییراتی که بعد از فروپاشی شوروی در بخشی از این جمهوری‌ها مثل گرجستان، مثل اوکراین اتفاق افتاد. در دوره اولی اونها گروه‌هایی بودند، کشورهایی بودند که به هر حال تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی بودند. یک حزب کمونیستی بر اونجا حاکم بود، این حزب کمونیست اختیار کامل این ساخت قدرت رو داشت. در این کشورها و افرادی علیه سیستم به پا خواستن و سعی میکردن استقلال کشورشون رو از نفوذ اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنن. در این کشورها گرایش به غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه فرهنگی و نظامی خیلی بالا بود، چیزی که واتسلاف هاول میخواست چکسلواکی عضوی از اتحادیه اروپا و ناتو باشه. آقای هاول، آقای لخ والسا و آقای گورباچوف سه تا عنصر کلیدی بودن که در سقوط کمونیسم نقش ایفا کردن. اما اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، به مجموعه اقداماتی برای بسیج سیاسی گفته میشه که سعی میکنه بدون خشونت در سیستم تغییرات ایجاد کنه. در دور دوم انقلابات افرادی که این کار انجام دادن کسانی بودن که خودشون تو ساخت قدرت نقش داشتن، در حالی که در دور اول کسانی که این کار انجام دادن کسانی بودن که در قدرت نبودن، مثل آقای هاول، و علیه قدرت مبارزه میکردن. این تفاوتی است بین موج اول و موج دوم.
حالا آقای حقیقی، کدوم به نظرتون موفق تر، افرادی که در داخل خود ساختار قدرت باشن یا اینکه نه مثل واتسلاف هاول یا لخ والسا در ساختار قدرت نبودن، کدوم موفق تر بودن؟
واتسلاف هاول، اینها موفق شدن به خاطر اینکه اتحاد جماهیر شوروی در مواجهه با اون وضعیت سعی کرد عقب بنشینه و خب اون دولتی که متکی بر قدرت خارجی بود به سرعت فرو پاشید. وضعیت اول در مجموع اگه نگاه کنیم به لحاظ نتیجه موفقیت آمیز تر بوده، به لحاظ اینکه با اینکه چکسلواکی جدا شده، دو تا کشور شدن، ولی در مجموع ثبات سیاسی حفظ شده. لهستان با اینکه دست راستی‌ها اومدن، راستی‌های افراطی اومدن سر کار، باز هم وضعیت همون جور شده. مجارستان هم کم و بیش گروه های راست افراطی اومدن سر کار، ولی ثبات سیاسی شده. اما در گروه دوم حداقل اوکراین با مشکلات جدی مواجه است، بخش از سرزمینش از دست داده، گرجستان هم نه مثل اوکراین ولی گرجستان هم با مشکلات جدی حضور داشت، قرقیزستان هم که با مشکلاتی جنگ داخلی در مجموع بگو شد. کشورهای گروه اول چون با فکر و ایده بودن، با بسیج سیاسی داشتن و لیدراشون عمدتا علیه قدرت بودن، در مجموع میشه گفت که به لحاظ نتیجه موفق تر بودن.
آقای تقی‌زاده، میخوام نظر شما رو هم در این مورد بدونم. شما فکر میکنید که اگر افرادی که مبارزه مسالمت‌آمیز میکنن اگر که از داخل سیستم باشن موفق تر هستن یا افرادی مثل واسلاف هاول که در خارج سیستم بودن، آیا اصلا تأثیری داره در موفقیت انقلاب ها؟
باید این مسئله رو بیشتر شکافت. قرار دادن اسم کسی مثل آقای گارباچف با وجود همه حسنیتی که داره در کنار رهبران انقلاب‌های مخملی به نظر من خلط مبحث به نوعی منحرف کردن بحث. این به نوعی توجیه امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری از درونه که این امکان ناپذیره. این رو آقای هاول به روشنی توضیح داد، نامه هایی که نوشت اول بعد از اشغال چکسلواکی و بعد این وضعیت رو ادامه داد. آقای گورباچف از رهبران انقلاب های مخملی نبود، او میخواست از درون سیستم کمونیستی رو اصلاح، اجازه بدید من حرفم تموم بشه، حکومت کمونیستی رو میخواست از درون اصلاح بکنه و به نوعی گلازنوست و پرسترویکا رو که جامعه باز بود عرضه کرد. این کار رو دوبچک هم در سال 68 میخواست انجام بده و سوسیالیسم رو با چهره انسانی میخواست عرضه بکنه، ولی هم دوبچک شکست خورد در نتیجه آمدن ارتش سرخ به چکسلواکی و همینطور آقای گارباچف شکست خورد و حکومت او با یک حکومت چند روزه دست راستی ها جانشین شد و بعد این قضیه به انتها رسید. هیچ حکومت عقیدتی، هیچ حکومت دیکتاتوری عقیدتی، چه مذهبی و چه کمونیستی، از داخل قادر به اصلاح نیست. این رو به خصوص کسی رو که میشه به عنوان پیشگام انقلاب های مخملی از او یاد کرد به روشنی توضیح داده و تجارب بعدی هم این قضیه رو اثبات کرده که امکان اصلاح یک حکومت دیکتاتوری عقیدتی از درون وجود نداره و اگر وقت بود من به علتهای متعدد این موضوع میپردازم.
بله آقای حقیقی، شما صحبتی دارید در مورد این صحبت آقای تقی‌زاده که گفتن که امکان اصلاح از درون حکومت وجود نداره؟
نسخه کلی نمیشه بیچید. اول در مورد گورباچوف من گفتم آقای والسا، آقای هاول و آقای گورباچوف نقش داشتن در فروپاشی کمونیسم. این من نمیگم، اکثر کارشناسان اروپا شرقی علای خاصی من لیستشون رو میگم که به این موضوع اشاره کردن. نظر شخصی من نیست، نگفتم که ایشون رهبر انقلاب مخملی بود.
بله از اینکه ما داریم در مورد حالا انقلاب های رنگی صحبت میکنیم احتمالاً این مسئله پیش اومده.
ببینید روش های تغییر روش های پنجگانه است. روش فروپاشی هست مثل شوروی، روش انقلاب هست مثل انقلاب ایران که پر مشارکت ترین انقلاب طول تاریخ بوده به لحاظ تعدادی که مشارکت کردن. مسئله اصلاح نظام هاست. اصلاح نظام ها میتونه در ساخت های اقتدارگرا باشه که ایشون اشاره کردن، مثل ما شما بیزمارکو دارید، در امپراتوری میجی دارید، در قرن فعلی هم در کشورهایی داشتیم که اصلاح از بالا شده و همچنین بحث کودتا دارید و بحث جنگ دارید. یا باز روش هاییست که انتخاب کرد. اما در مورد اصلاحات ببینید، اصلاحات درست میگم، من هم با آقای تقی‌زاده موافقم. در نظام های توتالیتر اون چیزی که در ترم علوم سیاسی بهش توتالیتر میگن، در نظام های توتالیتر مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق، مثل رژیم صدام حسین، اینها رو میگنش رژیم های توتالیتر. در این رژیم ها بله، هیتلر، نظام هیتلری رو میگن نظام توتالیتر. در این نظام ها امکان اصلاح وجود نداره. ولی این اگر بخوایم در مورد ایران صحبت کنیم، با هیچ ترمی از علوم سیاسی، تمام متخصصان علوم سیاسی برید، قطعا رژیم جمهوری اسلامی ایران رژیم توتالیتر نیست. اما روش های تغییر بعضی موقع ها از اون روش هایی که مطرح کردم، باید یه روشی رو انتخاب کنید منطبق به اون تئوری داشته باشید، رهبری داشته باشید، سازمان داشته باشید تا بتونید پیش برید. یکی از مشکلاتی که وجود داره این هست که افراد بیشتر به تغییر فرد نگاه میکنن، بدون اینکه تغییر معیار. اون چیزی که من مطرح میکنم اینه که ما باید به سمت تغییر معیارها بریم. این مشکل در زمان شاه هم وجود داشت. در زمان شاه مخالفین فکر میکردن اگر شاه رو بردارن یه کسی دیگه رو بذارن اونجا مشکلشون حل میشه.
دقیقاً آقای حقیقی از معیار منظورتون چیه؟ یعنی چه معیارهایی باید تغییر
بکنید؟ ببینید شما بایستی فکر کنید که اقدامات سیاسی در حوزه مختلف، در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی چه مقدار میتونه شما رو به اون اهدافی که دارید نزدیک کنه. ببینید در کشورهای مثل ایران مسئله اول و اصلی به خاطر نوع موقعیت استراتژیشون، عدم همگرایی مرکزی، سازمان یافتگی مرکزی و عدم وجود دولت مقتدر و غیره، مسئله اول مسئله تمامیت ارضی و امنیت کشور است. بدون اینکه به این موضوع دست پیدا کنید قطعاً هیچ توسعه سیاسی مطلوبی پیش نخواهد رفت. نکته دوم تولید اقتصادی. تمام تئوری‌های دموکراسی به این موضوع اشاره کردن. بدون یک توسعه اقتصادی موزون نمیتونه به دموکراسی سیاسی پایدار برسید. میشه ولی به هر حال شکننده خواهد بود، با مشکلات جدی مواجه است و این رو نباید نادیده گرفت. مسئله دوم همون توسعه سیاسی است که برمیگرده به پیشبرد معیارهای در حوزه سیاسی، مسئله مطبوعات، مسئله نهادهای عمومی که چطوری اینا رو ما توسعه بدیم. حالا میتونید روش‌های مختلفی رو برای رسیدن به این اهداف پیدا کنید. همون 5 روشی که من گفتم. اون بستگی داره که جامعه چه چیزی رو میپسنده. بعد هر کشوری وضعیت متفاوتی داره. کشورهای مثل ایران که اقتصاد نفتی دارن، انقلاب داشتن و مسائلی از این قبیل، جنگ داشتن، اینا شرایطشون فرق میکنه با تمام کشورهای اروپای شرقی. این در اروپای شرقی مذهب علیه قدرت بود، در حالی که در ایران مذهب بخشی از قدرته. همه اینا شرایط متفاوت میکنه. بنابراین باید وقتی ما میخوایم راه حل بحث کنیم، ایران خودش میتونه الگو تولید کنه. برای اینی که راه حل پیدا کنه در ایران، باید مشخصا در مورد وضعیت ایران، مشکلات، موانع و راه حل خروج صحبت کنیم.
بله اجازه بدین آقای تغی‌زاده هم نظرشو در این باره بگن. آقای تغی‌زاده شما چقدر موافق هستین با آقای حقیقی در مورد این روشایی که گفتن و فکر میکنین که تغییر در حکومت ایران به چه صورت میتونه انجام بشه؟
وقتی مسئله اصلی رو ما از اون چی که هست منحرف میکنیم و میگیم باید مثلا رشد صنعتی ایجاد بشه یا توسعه سیاسی صورت بگیره، بنابراین اصلاح از درون برای حکومت‌های دیکتاتوری مثلا در مورد نمونه ایران امکان پذیره، به نوعی دور شدن از واقعیت مسئله حکومت و مسئله عبور از این حکومت و مسئله انتقال قدرت از این حکومت به مردم، مسئله زورگویی و مداخله جویی حکومت و مسئله انحصار قدرت در دست فردی است که در رأس حکومت قرار گرفته، حکومتی که بدون نظارت اداره میشه. صحبت از این است که ما رشد صنعتی بکنیم. همه دیکتاتوری ها به علت استفاده نکردن از مغزها، مدیریت برتر و تکیه کردن به خودی ها همیشه کشور رو به سمت بحران و عقب افتادگی میبرن، محیط زیست رو نابود میکنن، صنایع رو از بین میبرن، بنابراین کشور فقیرتر میشه. در نتیجه یک حکومت اقتدارگرا مردم نمیتونن به ثروت عمومی دست پیدا بکنن. صحبت توسعه سیاسی است. چطور ممکنه در درون یک دیکتاتوری مردم امکان رسیدن به توسعه سیاسی داشته باشن؟ توسعه سیاسی تنها در یک بستر آزاد میتونه رشد بکنه. بنابراین واقعیت رو بگیم که مسئله حکومت اقتدارگرا فساد این حکومت، انحصار قدرت در دست یا یک حزب یا یک فرد و محروم بودن مردم از آزادی های فردی است، شریک نشدن مردم در قدرت کلی است. اینجاست که مردم به نقطه کور میرسن، زمانی گول میخورن، زمانی تحمل میکنن و بعد تحمل اونها به انتها میرسه و اون چیزی که در قرن تازه، در قرن 21 شاهد هستیم، ما نمونه های انقلاب های مخملی رو میبینیم که به صورت اعتراض های گسترده در خیابان های کشورهای مختلف دیده میشه. نمونه ای که در سال 88 در ایران هم تجربه شد.
آقای حقیقی شما با توجه به صحبت هایی که آقای تغی‌زاده کردن چطوری به نظرتون در حکومت دیکتاتوری میشه به توسعه اقتصادی یا سیاسی دست پیدا کرد؟
ببینید حرف آقای تغی‌زاده یه تصویرهای رویایی نشون میده بدون که راه حل نشون میده. باید مشخص کنید که راه حلتون چیه. اگه اصلاحات نیست، معتقد به فروپاشی هستید، معتقد به جنگید، معتقد کودتایی یا معتقد به انقلابی. من معتقدم راهبرد انقلابی برای ایران جواب نمیده. مضافم برای اینکه کسانی که این حرفو میزنن به نیازهای مربوط به انقلاب واقف نیستن. برای اینکه انقلاب صورت بگیره رهبری نیاز دارید، سازمان نیاز دارید، یک ایده فکری نیاز دارید. شرایط یه گروه های اجتماعی رو بتونه بسیج کنه. قطعا در مورد وضعیت فعلی ایران هیچ کدوم از این عناصر برای هیچ جریان فکری مخالفی میسر نیست. بنابراین وقتی ما شعارش رو میدیم تصویرای رویایی است. این نکته اول.
خب میخواین که همین الان آقای تغیزاده جواب این نکته اول شما رو بدن که
بله. نکته اول. نکته دومی
بله، این مهمان دیگر شما خیلی علاقمند به فلسفه بافی طولانی است و جملات طولانی و گرفتن وقت، ولی نگوش کردن. از همینجا من اجازه بدید خانم آسمی یک نمونه روشن رو بگم از اینکه واقعا یک امید کوچک چطور میتونه به یک باور تبدیل بشه و بعد قدرت پیدا بکنه. همین آقای واسلاو هاول تنها با کمک 242 نفر مردم از اهالی جمهوری چک و اسلواکی که اون زمان یک کشور بودند، یک بیانیه رو امضا کردند که این بیانیه میخواست آزادی هایی رو که در منشور سال 75 بهش اشاره شده بود در یک کشور اروپایی به عنوان تامین حقوق بشر برای مردم تامین بکنن.
بله آقای تغیزاده، فکر کنم اشارتون به کنفرانس هلسینکیه.
حتما به این گفتن منشور سال 77. منشور سال 77 از 242 امضا کننده بعد از نزدیک به 40 سال تبدیل شد به اینکه آقای هاول به عنوان یک نویسنده و یک فعال سیاسی بدون سازمان رئیس جمهور کشوری شد که بعد به عنوان رهبر انقلاب‌های مخملی هم او رو یاد کردن. آقای لخبالسا یک سال قبل از اینکه به رئیس جمهوری کشور لهستان برسه کارگر ساده الکتریکی در یک بندر دورافتاده در این کشور بود. ما واقعیت رو با رویا قاطی نکنیم و به اون عنوان که چون سازمان و رهبری و ماشین و اینها وجود نداره از اصل قضیه که حکومت‌های دیکتاتوری محکوم به سقوط هستند به این علت که فاسد میشن و هیچ چیز فاسدی قابل نگهداری نیست، محکومن که فرو بریزن و نیازی برای تسریع سقوط اون فقط با تکیه داشتن به نبودن یک رهبر یا یک سازمان نیست. این رهبری ها و سازمان ها در خیابان ها پیدا میشن و انقلاب های مخملی نشون دادن که اینها کمبودهای ناشی از ضرورت برای شاهد بودن سقوط حکومت های دیکتاتوری به هیچ وجه نبوده و نیست و این دیکتاتوری ها محکوم فرو ریختن هستند.
آقای حقیقی، آقای تغیزاده اشاره کردن به منشور 77. من میخوام یه اشاره بکنم به واسلاو هاول که مقاله معروفش رو نوشت قدرت ضعیفان در سال 57. مشخصات حکومت دیکتاتوری کمونیستی رو برشمرد و در این نامه همه نکاتی رو که به نظرش میرسید گفت به حکومت کمونیستی اون زمان. فکر میکنید که چنین مسئله در ایران اصلا امکان پذیر هست؟ یعنی یک نفر از مخالفان میتونه چنین نامه‌ای به مثلا آیت الله خامنه‌ای بنویسه؟
شما نشید من صحبت همون تموم کنم از شهید شد. آقای تغیزاده باز شعار میزن توجه نمی کنم. ببینید گفتم من رژیم های مربوط به اروپا شرقی اینا قدرتشون ناشی از وابستگیشون به اتحاد جماهیر شوروی بود. کشورهایی بودن که در حقیقت سیستم امنیتیشون رو شوروی اداره میکرد، نیروی نظامی شوروی اونجا وجود داشت. وقتی که سیستم مرکزی دچار ضعف و سستی شد، وقتی که نشانهای فروپاشی در شوروی پیدا شد، این سیستم هم جدا تغییر کرد. نکته اول. نکته دومیشون از توجه نمیکنید در ایران بزرگترین انقلاب تاریخو داشتید. کدوم کشوری که انقلاب نداشتن؟ که این کشورها محصول مناسبات و منازعات مربوط به جنگ جهانی دوم بودن که در حقیقت اشغال یا تسلط اتحاد جماهیر شوروی در اومد.
خب الان با توجه به شرایط کنونی چطور آقای حمیدی؟ الان خب 30 سال از انقلاب گذشته، نزدیک 40 سال.
اجازه بدید بخوام. ببینید در ایران که همین آقای احمدی‌نژاد هفته پیش نامه نوشت به آقای خامنه‌ای، این که نامه‌نگاری و از این حرفا که الان همه دارن نامه می‌نویسن، اون که مهم نیست، که قابل مقایسه نیست وضعیت کنونی با گذشته به خاطر مسائل مربوط به ارتباطات، مسائل مربوط به فضای بین‌المللی و رفت آمد در کشور اروپای شرقی. سفر رفت آمد محدودیت داشت، شوروی رفت آمد محدودیت داشت، رسانه‌ای در اختیار مردم نبود. الان 2 میلیون نفر از ایران میرن خارج و برمیگردن. اصلا قابل مقایسه نیست این بحثا. اینی که
خب الان به غیر از آقای احمدی نژاد، ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، ولی به غیر از آقای احمدی نژاد کس
دیگه؟ آقای نوریزاد 40 تا نامه نوشته به آقای خامنه‌ای.
زندانی هم
همه نوشتن. شما ببینید در مجلس ششم نمایندگان مجلس ششم یه نامه با آقای خامنه‌ای نوشتن و گفتن شما با جام زر را بنوشید. این مشکلی رو حل نمی‌کنه. نوشتن نامه یا بحث کردن در حوزه عمومی خیلی مسئله رو حل نمی‌کنه. مهم بسیج سیاسیه، مهم داشتن رهبریه و مهم سازماندهی است. اون نقش کلیدی داره. برای اینی که این کار رو باید انجام بدید، خیلی خوب، حالا مثالای واستاو فاول و لخ بالستان، اینا کسایی بودن که در درون اون کشور بودن، زندانی بودن، حضور داشتن، روزانه مبارزه میکردن و خب اعتماد عمومی رو جلب کردن و رهبر شد. اگر همچین کسی رو داره در ایران که میتونه همچین کاری بکنه، خب میکنه. اصلا نیازی نیست ما بحث کنیم، خب انجام میگیره، خود به خود انجام میگیره. این که نظام ها فرو میپاشن، بله در مورد همه هست. امپراتوری آمریکا ممکنه فرو بپاشه، شما امپراتوری هم فرو پاشیدن، همه فرو میپاشن. اگر کسی قواعد بازی رو رعایت نکنه، اگه سیستم مدیریتش فاسد داشته باشه، نتونه اقتصاد بچرخه، نتونه امنیت بچرخه، قطعا بعد مدت فرو میپاشه. اینا با هم مشکل نداریم. جمهوری اسلامی هم اگه نتونه مدیریتش رو حل کنه، نتونه مسئله افساد اقتصادی حل کنه، نتونه ارتباطش رو با جامعه بین‌المللی حل کنه، قطعا سطح نارضایتی به گونه‌ای خواهد بود که واکنش نشون خواهد داد. این واکنش میتونه انقلاب باشه، میتونه اصلاح باشه، میتونه جنگ خارجی باشه، به هر دلیلی ممکنه این اتفاقات بیفته. در مورد اینکه آیا الزاماً دیکتاتوری ناموفق در حوزه اقتصادی، نه، مثلا چین که در حوزه اقتصادی با اینکه ساخت سیاسیش دیکتاتوریه موفق در حوزه اقتصاد، ولی این به این معنا نیست که میشود همه جا دیکتاتوری داشت و اقتصاد موفق. در چین تونسته اون تئوری پیش بره، ولی ممکن جای دیگه پیش نره. در ایران قطعا ساخت بسته و اخیردارگیران نمیتونه اقتصاد شکوفا کنه، در مورد ایران کار نمیکنه. بله آقا، همه این بدیایی که شما میدید هست، راه حلی نشون بدید که نشون بده از این نقطه ما میخوام بریم نقطه به چه موانعی داریم، چجوری میخوایم حلش کنیم، چه امکاناتی داریم. اگه اینو دادید، این راه حل موثره، این برنامه عبور از موقعیتی که درش قرار داریم. مگر منم میتونم بگم بله دیکتاتوریا محکوم فسادن، ما باید بریم به فول دموکراسی، همه اینا رو همه بلدن. مهم اون برنامه است که شما با توجه به امکانات دارید نگاه با بررسی کنیم آقا با ایران با چه وضعیتی رو ببسی. کسانی که مخالفن دیدی که آقای تقی‌زاده، خیلی خوب، این نیرویی که آقای تقی‌زاده صحبت میکنه ما به ازای عینیش کجاست، یعنی توی ایران چی نمایندگی کنه این دیدگاه و حاضر براش هزینه بده. تو حوزه عمومی ایران سطح مخالفت ها 10 مرتبه بالاتر از این حرفایی که آقای تقی‌زاده میزنه. برای اینکه این مخالفت تبدیل به یک برنامه عملی بشه، رهبری پیدا کنه و بتونه پیش بره، مهمه. من حرفم اینه که علارغم اون نارضایتی که وجود داره، علارغم شکافی که بین دولت و ملت وجود داره، فضای انقلابی به معنی این که وجود یه رهبری، وجود یه برنامه و یه سازماندهی برای این تغییر وجود نداره.
خب آقای تقی‌زاده، شما میخواین الان جواب بدین؟ آقای حقیقی اجازه بدین اگه آقای تقی‌زاده شما میخواین این سوالو جواب بدید.
حتما. یه نکته رو باز ما فراموش میکنیم، مثل اینکه ما نشستیم تا بگیم از این حکومت چطور میتونیم دفاع بکنیم و بهترین راه سر کردن با این حکومت سازش کردن از درون با عوامل معتدل، و یا اینکه میخوایم ما این حکومت رو منحل بکنیم یا از اون بگذریم، و اینکه راه حل شکست دادن این حکومت چیه. نه، ما فعال سیاسی نیستیم، اینجا داریم تحلیل میکنیم، میگیم یک حکومت اقتدارگرا که قدرت رو با مردم شریک نمیشه و در نتیجه فساد یک اقلیتی در دستشون قدرت رو منحصر میکنن و یک فرد همیشه قدرتش رو به تزاید و جماعت بزرگتری هر روز فقیرتر و از نظر شماره بیشتر میشن، صبرشون اندازه‌ای داره. در حکومت‌های اقتدارگرا ما میگیم اون چی که وجود نداره تغییره و فقط نمایش تغییر داده میشه با حکومت‌های شبه دموکراسی که در باطن دیکتاتوری هستن، مثل حکومت امروز ایران که ساختارهای انتخاباتی رو دارن، ساختارهای نظارت بر اعمال رهبر رو دارن، ولی عملا میبینیم که همه قدرت در دست رهبره و اون ساختارها هم عملا میشن کارگزار و مجیزگوی رهبر و خودشون رو میخوان به این مرکز قدرت بیشتر نشون بدن تا بتونن از اون چی که قدرت سیاسی اصلی نیست، امکانات مالی است که از جیب مردم میره، در اون شریک ببینن. بنابراین این وجود قابل دوام نیست، قابل نگاهداری نیست، ولی چطور میشه اون رو از بین برد؟ برای تغییر در هیچ کشوری از پیش هرگز یک الگو وجود نداشته، ولی این تجربه نشون داده شده در تاریخ که انتقال قدرت از نظامی ها به مردم همیشه آسان تر بوده از انتقال قدرت از دیکتاتوری های غیر نظامی و عقیدتی به مردم، و صدمات این انتقال زیادتر بوده. دوره فعلی باز زمان نگه داشتن نظامی ها بر قدرت واقعا به سر اومده. حتی همین واقعه اخیری که ما در زیمبابوه شاهد بودیم و ارتش مداخله کرد برای کنار گذاشتن دیکتاتور یا شبه دیکتاتور که درش هم قوه قضاییه وجود داشت و هم قوه مقننه وجود داشت، ولی همه تحت تاثیر رهبر بودن، نظامی ها باز باقی نموندن، یعنی آمدن انتقال رو صورت دادن و کنار نشستن. در مورد ایران هم این امکان وجود داره، ولی به هر حال اونچه که واقعیت هست این است که این حکومت قابل نگهداری نیست، این حکومت قابل اصلاح نیست، این حکومت محکوم به ساقط شدنه و ساقط شدن اون زمانی صورت میگیره که به طور کامل به فساد سیاسی و به اصطلاح اقتصادی رسیده باشه و مردم درجه تحملشون تموم شده باشه. اون وقت باید دید که اون عنصر میانه‌ای که اقدام میکنه برای عبور از این حکومت چی خواهد بود، یک انقلاب مخملی، اعتراضای دو سه روزه در خیابان‌ها، یا اقدام نظامی از کنار حکومت. به این علت که به هر حال مملکت ایران مملکت بزرگی است، امکان نفوذ خارجی و به اصطلاح اشغال خارجی وجود نداره، بنابراین باید تحولات رو کلا از درون جستجو بکنیم و یک راه حل رو از داخل ببینیم.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسگو و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در تورنتو، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.